ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما شنوندگان و همراهان عزیز. با اخبار ورزشی این ساعت با ما باشید. مسابقات بین‌المللی کشتی جام رومن کوتوزوف روسیه با صعود دو فرنگیکار ایرانی به دیدار رده‌بندی آغاز شد. در پنج وزن اول این رقابت‌ها در شهر سوزدال، ابوالفضل شهرکی نیا و اکبر عبدی به دیدار رده‌بندی اوزان 60 و 87 کیلوگرم صعود کردند و امروز برای کسب مدال برنز به ترتیب با حریفانی از قزاقستان و بلاروس سرشاخ خواهند شد. تیم ملی والیبال مردان ایران که اردوی برونمرزی رو در کمپ تیم‌های ملی والیبال ترکیه در استانبول برپا کرده، امروز در دومین بازیش به مسافه تیم ملی این کشور میره. شاگردان بهروز عطایی در نخستین مسابقه 3-1 ترکیه رو شکست دادن. تیم ملی والیبال ایران در سال جدید در 4 رویداد مهم لیگ ملت‌ها، قهرمانی مردان آسیا، بازی‌های آسیای چین و انتخابی المپیک برزیل شرکت خواهد کرد. مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال جام باشگاه‌های آسیا هم امروز در منامه بحرین آغاز شده و هم اکنون بازی شهدابی از نماینده کشورمون با سانتوری ژاپن در جریانه. در دیگر بازی این مرحله پلیس قطر با نماینده اندونزی مسابقه میده. برنامه و ساعت بازی‌های تیم ملی بسکتبال ایران هم در جام جهانی در جاکارتا اندونزی مشخص شد. بر این اساس تیم ملی ایران که در مرحله مقدماتی جام جهانی با تیم‌های برزیل، ساحل آژ و اسپانیا همگروه شده، 4 و 6 شهریور از ساعت 13:15 دقیقه با برزیل و ساحل آژ و چهارشنبه 8 شهریور ساعت 17 با اسپانیا روبرو خواهد شد. اما در مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا، در لیگ برتر انگلیس، برنتفورد دقایقی قبل 3-1 مقابل تاتنهام به پیروزی رسید و در ادامه بورنموث با منچستر یونایتد، فولام با کریستال پالاس، لیورپول با استون ویلا، ولورهمپتون با اورتون و ساعت 20 ناتینگهام فارست با آرسنال مقابل هم سفارایی میکنند. در لالیگای اسپانیا بازی خیرونا با ویارئال 1-1 مساوی در جریان، در ادامه هم اتلتیک بیلبائو با سلتا ویگو، آلمریا با مایورکا، خطافه با الچه و امشب از ساعت 22:30 دقیقه بارسلونا با رئال سوسیداد به مسافه هم خواهند رفت. در سری آ ایتالیا دیدار کرمونزه با بولونیا مقابل در جریانه که این بازی با 2 به سود بولونیا دنبال میشه. در ادامه هم آتالانتا با هلاس ورونا و ساعت 22:15 دقیقه میلان با سمدوریا به مسافه هم خواهند رفت. در بوندسلیگای آلمان هم دیدار هرتا برلین با بوخوم، هوفنهایم با یونیون برلین، شالکه با اینتراخت فرانکفورت، وردر برمن با کولن و ساعت 20 بایر مونیخ با لایپزیگ به مسافه هم خواهند رفت. رئیس سازمان خصوصی سازی از احضار مصطفی آجرلو و علی فتح‌الله زاده، مدیران عامل سابق باشگاه استقلال، به دادگاه خبر داد. همچنین مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، خبر رد شکایت عزیزی خادم از مجموعه تحت مدیریتش رو رسانه‌ای کرد و گفت قوه قضاییه با این استدلال که رسیدگی به این شکایت باید در مراجع فوتبالی پیگیری بشه، پرونده رو مختوم اعلام کرده. پرونده لیگ 22 برتر ایران بسته شد، اما دریغ از فرهنگ اخلاقی که در فوتبال حالا حلقه‌ای گم شده به شمار میره.
پرسپولیس قهرمان لیگ برتر شد و بعضی از رقبا مثل سپاهانی ها به اونها تبریک گفتن. جوزه مورایس سرمربی سپاهان:
تبریک میگم به قهرمان لیگ پرسپولیس.
رامین رضاییان بازیکن سپاهان:
به تیم پرسپولیس تبریک میگم، فوتبال همینه.
پیام نیازمند بازیکن سپاهان:
یه لحظه غفلت باعث شد که چیزی که توی چنگمون بود رو دست بدیم.
همونطور که فصل پیش پرسپولیس به باشگاه استقلال قهرمانیشون رو تبریک نگفت، امسال هم خبری از تبریک قهرمانی توسط باشگاه استقلال نیست. ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال:
Congratulations to a team who don't deserve.
نمیتونم به تیمی تبریک بگم که این شایسته این قهرمانی نبود، به خاطر اینکه اگر عدالت بود در این مسابقه ما قهرمان بودیم.
خسرو حیدری مربی استقلال:
به نظر من قهرمان تیم استقلال هست.
نیک نفس بازیکن استقلال:
کاش کی پرسپولیس با شرایط مساوی قهرمان میشد.
مصاحبه ها و بیانیه نویسی ها علیه هم با پایان لیگ هم ادامه داره. علیرضا بیرانوند بازیکن پرسپولیس:
یکی از پاک ترین جام ها به نظر من همین فصل بود.
مهدی ترابی بازیکن پرسپولیس:
بعد از خسارت این صحبت هایی که هفته پایانی میکردن تیم های رقیب خواستن زیر سوال ببرن موفقیت پرسپولیس، چه صحبتی داری؟
زیر سوال میریم ما وقتی تیمی که مستحق قهرمانی چرا باید زیر سوال بره؟ من اگه جواب اونا رو بدم قطعا حالا چیز خاصی نمیگم ولی خب.
اما این دو باشگاهی که ادعای حرفه‌ای بودن دارن بهتر نیست از باشگاه‌های بزرگ اروپایی مثل بارسلونا، رئال مادرید، دورتموند، میلان، اینتر، یوونتوس و بقیه الگوبرداری کنن و بعد از پایان رقابت موفقیت حریف رو تبریک بگن. حمید رضا حجازی، خبرگزاری صدا و سیما.
مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان در آفریقای جنوبی آغاز شد و نوشاد عالمیان، برترین پینگ پونگ باز کشورمون، با نتیجه 4-0 فلوریان لامبیا از بلژیک رو شکست داد. نوشاد در دور دوم با برنده دیدار دانمارک و کرواسی روبرو خواهد شد. امیرحسین هدایی، دیگر نماینده ایران، 4-2 مقابل گیونیس از یونان باخت و حذف شد. مسابقات دو و میدانی جایزه بزرگ تهران با شناخت نفرات برتر در مجموعه دو و میدانی آفتاب انقلاب برگزار شد.
بنیامین یوسفی، ورزشکار 200 متر.
خدا رو شکر اولین مسابقه فصلم بود. با رکورد 10.63 رکورد خوبی نیست، ولی خب تو این باد و این شرایط اولین مسابقه بد نبود.
علی فتی گنجی، ورزشکار پرتاب نیزه.
خدا شکر تونستم حالا اول بشم، ولی رکورد خودم رو ثبت نکردم و یه ذره ناراضیم.
بهترین ورزشکارای دو میدانی کار از سراسر کشور اومده بودن تا برای کسب جایزه 10 میلیونی تو 13 ماده با هم مسابقه برن. مهدی صابری، ورزشکار پرتاب وزنه.
من رکوردم زدم، 1977 داشتم که پارسال زدم جام امام رضا و امسال 20.01 زدم. رکوردمو بیشتر کردم.
رکوردی که جایزه 10 میلیون داره چقدر؟
1950 بود. خب خدا رو شکر.
بله. 10 میلیون
گرفتیم. 10 میلیون گرفتیم.
اما استقبال کم هوادار از این مسابقات گلایه اهالی دو میدانی رو به همراه داشت. افشین داوری، سرپرست فدراسیون دو میدانی.
این کار فقط فرهنگ سازی میخواد که مردم بدونن که این رشته چقدر حائز اهمیته و بنیاد تمام رشته های ورزشی. اگر در رشته دو میدانی ما توانمند باشیم، یقینا در رشته های دیگه ای که باز مدال آور هستن اونجا هم این توانایی برامون خواهد بود.
علی فتی گنجی، ورزشکار پرتاب نیزه.
دو میدانی حالا یه رشته ای توی کشور ما قطعا بیننده کم داره، حالا مردم عادی، اگه حالا خود مثلا یا ورزشکاران یا خانواده خود ورزشکار یا پیشکسوتان.
این رقابت‌ها مرحله سوم چرخه انتخابی تیم ملی هم محسوب میشه. افشین داوری، سرپرست فدراسیون دو میدانی.
خوشبختانه دو تا رکورد امروز رکورد ایران زده شد، به خصوص در پرتاب چهکش دخترامون.
نفرات برتر این مسابقات برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا و بازی‌های آسیایی به اردوهای تیم ملی دعوت میشن. سید مهدی پور حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب.
در بخش بانوان این رقابت ها هم زهرا عرب رستمی در پرتاب چکش با حدنصاب 59 متر و 43 سانتی متر اول شد و با جابجایی حدنصاب ملی این ماده به میزان 2 متر و 10 سانتی متر پاداش نقدی 10 میلیون تومانی رکورد شکنی رو هم دریافت کرد. مرحله سوم تور دوچرخه سواری جوانان مرند ارس با پیشتازی نماینده روسیه به پایان رسید. در این مرحله که به مسافت 58 کیلومتر از منطقه آزاد ارس تا جلفا برگزار شد، نیکیتا سوبتکوف روس از تیم تاشکند ازبکستان قهرمان شد، امیر حسین وطن از ایران به عنوان نایب قهرمانی دست یافت و دیار تاخیروف از ازبکستان به مقام سوم رسید. در سوپرلیگ کاراته تیم بیمه تعاون به مقام قهرمانی رسید و در قسمت بانوان هم دانشگاه آزاد اسلامی با 48 امتیاز بر سکوی نخست ایستاد. تیم‌های صنعت مثل رفسنجان، صنعت و معدن چادرملو هم در بخش بانوان عناوین بعدی رو کسب کردند. تیم ملی شمشیربازی عراق به علت حضور رژیم صهیونیستی در رقابت‌های جام جهانی اسلحه پی ترکیه از حضور در رقابت‌های انفرادی این مسابقات انصراف داد. فدراسیون شمشیربازی عراق در اطلاعیه اعلام کرد این تصمیم با توجه به مصوبه مجلس عراق و تاکید بر مخالفت با هر گونه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و در راستای همدردی با مردم مظلوم فلسطین صورت می‌گیرد. البته شمشیربازان عراق در رقابت‌های تیمی این مسابقات حاضر خواهند بود. و اینکه هفته دهم از سومین دوره لیگ برتر ساحلی جام خلیج فارس به میزبانی ساوانا در شاهرود پیگیری شد و تیم‌های پارس جنوبی، ساوانای شاهرود، پیکان بندر دیر و فولاد هرمزگان با برتری مقابل حریفانشون به مرحله پلی‌آف این مسابقات صعود کردند. تکلیف 4 تیم دیگر در بازی‌های باقی مانده مشخص خواهد شد. خیلی متشکرم از توجه و همراهیتون. خدا نگهدار.
Thank you. جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا. شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
حس از چرک و لکه ها، رپید و مای لباس شویی داره ها، تعویض لباس و ظرف ها، رپید و یه دوسته تو همه یه خونه ها. رپید و شیشه ها تمیز و نو، شیشه پاک کن داره رپید و رپید و آسون کرده کارت ها، مایه یه زرشویی زغالی رپید و رپید و خوشبو خوش افتن تو با شامپو بدن
رپیدو. نوعی دیگر از پاکیزگی. دوخاک گازدار و طعمدار آلیس. آلیس سرآمد کیفیت. کیفیت در شیر دریافتی با انتخاب بهترین دامداری ها. کیفیت در سلامتی با رعایت بالاترین استانداردهای کیفی. کیفیت در بسته‌بندی با استفاده از ماشین‌آلات روز دنیا. دوغ‌های آلیس، ما با شما آقای دوغ ایران شدیم.
قلب دوستا بوم بوم میزنه با ما، بوم بوم یعنی دوستا دلش پیش ماست. قلب دوستا میزنه با ما یعنی گاز و پرود سینگ دوستا، حالا میشه قلب آشپزخونه یه ما، غذا حاضره بفرما. قلب دورسا بوم بوم میزنه با ما، بوم بوم دورسا.
قلب دورسا همیشه برای شما میتپه.
درماکلین، پاکیزگی به سبکی نوین.
کیسه فریزر و کیسه زباله پتروکلین، مقاوم تو هر اندازه‌ای پتروکلین. سفره های یه بار مصرف، استفاده راحت، تجزیه پذیر و دوست طبیعت پتروکلین. دوست داره زمین.
زن شوهر گفتن شما ایرانی هستید، زدم زیدیگه دیگه.
تو بگش گفتش که یه جوری گفت وای، من گفتم نبض نداره، بگش گفت دوتاشم داره. اومدم بیرون شماره همسرم رو گرفتم، گفتم سعید، گفت چی شد؟ گفتم سعید دوتا.
وقتی خواه آدم میشنوه این خبر رو مطمئنن خوشحال میشه. این خوشحالی هم شاید وصف شدنی نیست، مثلا چقدر خوشحال شدم، چقدر مثلا شاد شدم.
از صبح زود اومدم بیمارستان.
فوبیایی دارم نسبت به اتاق عمل، هر دفعه که ایشون میره اتاق عمل واقعا میمیرم و زنده میشم.
بعد از 9 ماه بالاخره میخوام دختر خوشگلم ببینم، انشالله که همه چی خوب پیش بره.
دلیلی برای بودن.
تولد فرزند موضوعیه که حال خیلی از زوجها رو بهتر میکنه و احساس خوشایندی رو به اونها و زندگیشون هدیه میده. اما انتظار تجربه این حس دوست داشتنی برای برخی از همسران بیش از چند ماه و حتی گاهی چند سال طول میکشه. زوجهایی که اگه بعد از 1 سال اقدام به باربری با روشهای معمول یا درمانهای رایج دارویی موفق به فرزندآوری نشن، بنابر اعلام سازمان بهداشت جهانی زوجهای نابارور نامیده میشن.
تقریبا 4 ساله که ازدواج کردیم، 2 سال و نیم هم هست اقدام کردیم برای بارداری که خب نشد و کاندید آی وی اف شدیم دیگه.
39 سالم هستش. سال 90 بود رفتیم یه سری دوا دارو دادم، بعد که نشد پروسه رو شروع کردم.
36 سالمه، حدود 12 سالم هست که
بچه دار نشد. من 10 سال ازدواج کردم، از اولم بچه میخواستیم که خدا هنوز نداده.
من 18 سالم بود که ازدواج کردم. خیلی دکتر رفتم، رحمم بچه رو نگه نمیداشت.
چند بار باردار شدین فرزندتون نمونده؟
6-7 بار.
شما هیچ وقت فکر میکردین که ممکنه مسئله ناباروری داشته باشه؟
نه اصلا بهش فکر نمیکردم.
نمیدونم چرا، از وقتی که یادم میاد مثلا اطرافیان یا دوستامو میدیدم که برای آی وی اف میرن، همیشه میگفتم خدایا من گیر آی وی اف نیفتم. دقیقاً حالا همون اتفاق مثلا برام پیش اومد. ولی خب دیگه لاجرمه دیگه، چیزیه که پیش اومده.
جستجو برای یافتن درمان ناباروری سابقه طولانی داره. شاید سالها پیش کسی فکرش رو هم نمی کرد زمانی امکان تشکیل و رشد جنین انسان در آزمایشگاه که به اون آی وی اف.
مسئله ناباروری یک معضل بزرگیه که بعد از مدتی که تلاش می کنن بچه دار نمیشه، یه شک بهشون وارد میشه. وظیفه با پزشکای این هست که به این زوجها کمک بکنیم که صاحب فرزند بشن تا این واحد اجتماع از هم نباشه. من اون موقع در اتریش فوق تخصص آی وی اف گرفتم، توی کلینیک نشسته بودم، حالا داشتم رشته ای رو میرفتم که در دنیا 4 تا کشور تا حالا نبودم. یه زن شوهر ایرانی اومدن اونجا پیش پروفسور مکمته، مترجم دیدم داره اشتباه میگه، من اصلاح کردم. بعد این زن و شوهر گفتن شما ایرانی هستید؟ تو زردن زیر گریه که همسال شما اینجا هستین و ما از ایران پاشیم بیاییم چه نمیاییم. یه تلنگر به من خورد. سال 63 من ایران اومدم، رفتم بیمارستان آبان، اونجا تشکیلات رو انداختیم. بعدش سال 1370 اولین دو قلوهای آی وی اف ما به عنوان جنین شناس کار کردم، تمام روزنامه ها نوشتن اولین دو قلوهای ایران به دنیا اومد و گاردین نوشت و اون موقع خیلی 11 کشور میشد.
وقتی وارد یه مرکز درمان ناباروری میشین، افراد زیادی رو میبینین که هر کدوم ماجرای خاصی رو تجربه کردن. بعضی ها تازه خبر احتمال ناباروری رو شنیدن و برخی دیگه کفش آهنی به پا کردن تا روزی چشمشون به دیدن فرزند روشن بشه.
دکتر که رفتیم یه سری آزمایشات انجام دادن، یه سری دارو و دوا دادن، یه چند سالی گذشت، آیوهای انجام دادیم که اونم باز نشد دیگه، بعد پروسه آی وی اف رو برامون پیشنهاد دادن.
تا حالا آی وی اف انجام دادیم؟
بله 4 بار.
گفتن لولای رحمتون گرفتگی داره، پولیپ هم داره، بعد عمل لاپروسکوپی رو انجام دادم، دوباره اومدیم برای آیوار که بعد نگرفت، بعد اون دوباره اومدی برای آیوار دوباره انجام بدیم.
من خودم وقتی که اولین بار مراجعه کردیم یه مبلغایی اینجا بیان کردن که واقعا ترسناک بود.
من الان نمیدونم واقعا این دارو رو باید چجوری بگیرم با بیمه. ما بعد اون پشتوانه مالیش هم فراهم میکردیم که ورود میکردیم به این قضیه، خب این واقعا برامون فراهم نبود.
جنینی که در آزمایشگاه و با روش‌های پیچیده درمانی تشکیل میشه به مراقبت ویژه و بررسی مداوم نیاز داره. با این حال باز هم برخی از زوج‌های تحت درمان و پزشکان متخصص نگران سلامت جسمی و ذهنی اون هستن. برای همینه که فراهم کردن تجهیزات و امکانات پیشرفته در مراکز درمانی یکی از موضوعات مهم در حفظ باروریه. دکتر صارمی در این باره میگفتن
یه مرکز صدام اولین جراحی محدود ایران بود که آی وی اف میکردم، چون آی وی اف توریست که علتش حالا فهمیدیم، اون موقع نمیدونستیم. بچه های نارسم به دنیا میامدن و اغلب توی نوزادان که تجهیزات کامل نداشتن، NICU نداشتن، از بین میرفتن. این شد که تصمیم گرفتیم این بیمارستان رو بسازیم. اون موقع هم آرزوی من بود که حداقل توی مملکت 50 مرکز باشه، الان بیش از حدود 90 تاست، چون 200,000 نفر از زوجها نیاز به این تکنولوژی دارن. گویی این که هزینه اینم خیلی بالا بود. این بود که دهه 70 هی گفتم اینجا باید دولت کمک بکنه، بیمه ها باید پول بدن. بالاخره بیمار قبول کردن که یه مقدار پول آمپولا رو بدن، یه مقدار کمک بکنن.
زوجهایی که وارد فرایند درمان ناباروری میشن شرایط دشواری رو تجربه میکنن. از نگرانی ها و اضطراب های شخصی برای نتیجه بخش بودن درمان و حتی سلامت فرزند تا فشار کنایه ها و چیزهایی که به اون حرف مردم میگیم. البته به همه اینها باید تأثیر داروهای هورمونی و روش های درمانی و اعمال جراحی بر جسم رو هم اضافه کنیم.
بالاخره هر چی هم دادم تحت نظر دکتر باشه یه جور دستکاری هورمونی بدنه. خب این خیلی بدن رو به هم میریزه. بالاخره یه سری عوارض داره. من این خورده از اوناش میترسم.
علاوه بر هزینه هاش که اون زمان برام مقدور نبود یه مقداریش، ولی حالا به هر حال اون هزینه ها رو دادیم و وقتی این اتفاق میفته خیلی امیدواری. 15 روز که منتظر میشی، بعد که میری جواب میگیری، جواب منفیه، یه حس چجوری بگم ناامیدی رو ایجاد میکنه.
خب وقتی که مثلا داروها رو استفاده میکردن از لحاظ خب روحی یه ذره که ترس کردم، خیلی اوف میکردن. من تا قبل از این حالا شاید بگید این شوخی، اما خب بارها با ایشون هم چیز کردم، میگم بابا چرا همش میگن بیش زیر پای مادران است؟ خب این بابا داره کار میکنه دیگه، ایشون هم انسانه دیگه. اما دیدم واقعا راست میگن، چون واقعا تمام سختی اومدن این بچه، مثل ماها که مثلا میرن دارو میزنن، من یه آمپول معمولی میزنم تا 3 روز گیجم. حالا شما حساب کنید بعد هی سر یه ساعت هی استرس داشتی، سر هر روز ساعت 9 بعد یه آمپولی رو بزنی.
استرسش همینه که مثلا میگه این دارو رو بخورم ماهی دیگه باردار میشم نمیشم چه جوریه. اما درد خودش هم داره، این آمپولایی که استفاده میکنیم یکم درداشو داره.
شده توی این چند سال، توی این 10 سال ناامید بشین فکر کنین که دیگه راهی نداره؟
خیلی با خودم جنگیدم، اما بازم شونه خالی نکردم.
چرا؟
چون یه امیدی داشتم، آخر خدا صدامونو میشنه.
اطرافیان و اینا شده حرف و حدیثی داشته باشن، چیزی بگن، دخالتی بکنن که مثلا چرا بچه دار نمیشی؟
خیلی یه خیلی حرفا هست، باید تحمل کنیم. ما کسایی که نازداریم باید تحمل کنیم.
این فرایند رو تا کی ادامه میدیم؟
تا جایی که پولمون برسه، امکاناتمون باشه میتونیم برسیم. آیه فکر انجام میدن از اینش خیلی بالای ندارم، به خاطر از این پایینش آیار دارم انجام میدم. خدا یه جه دستمون رو بگیره که این نه تنها من، هر مادری که اینجا میان یه از اینجا دست پر برم که بتونیم این دردان رو همیشه فراموش کنیم.
زوجی رو تصور کنین که با 1000 امید و آرزو راهی خونه بخت میشن و بعد از مدتی تصمیم به فرزندآوری میگیرن، اما تلاش ها و درمان هاشون بی نتیجه میمونه. فکر میکنم یکی از سخت ترین کارهای دنیا دادن خبر نیاز به درمان های طولانی و پرتکرار به این زوجه، کاری که بر عهده افرادی مثل دکتر صارمی و سایر متخصصان درمان نازاییه.
اجازه بدین شباهت بدم به سرطان. کسی رو که سرطان داره چطور میتونیم بهش بگیم سرطان داری؟ مگر آدم چند بار انتقال جنین میده جواب نمیگیره باور کنیم میمونیم با این مریض چجوری برخورد کنیم؟ اصطلاحی میگم سوراخ موش میکردم، چون عوامل متعددی در امر ناباروری خاص خدا هم باید دخیل بدونیم. به زعم بنده ناباروری علت ناشناخته نداریم، ولی ناباور داریم که اینا ممکنه IVF بکنیم جواب نگیریم، با استمرار به جواب میرسیم. پروفسور خاتمی از دوستان تو نیویورک هست، گفت 12 بار ما IVF و IUI کردیم جواب نگرفتیم. اینا میان یه مسافرت میرن برمیگردن حامله بوده. اینجا مسئله روحی روانی محصره، پس بایستی اینا مشاوره بشن. استرسی که اون زن داره، نکنه من نازا باشم، نکنه این شوهر منو طلاق بده، اصلا تمام سیستم هورمونیش به هم میپاشه، یا مرد احساس ضعف شخصیت میکنه. مثالشو میگم، اگر ارکستر سمفونی همه یه نوت رو بزنن گوشتراش نخواهد بود، ولی اگه یکی خارج بزنه اصلا ارکستر همه رو ولش کن. پس زمان میبره تا ما بفهمیم. همکاری زن، شوهر و پزشک سه زاویه یه مثلثن. باید پزشک بر اینو توضیح بده هفته دیگه من چیکار میکنم، نه یه نسخه بنویسه بگه برو حالا ببینم چی میشه. به عبارتی پزشکی میخواد که عاشق باشه.
با همه سختی ها بسیاری از زوجها با صبر و امید درمان رو ادامه میدن تا به نتیجه‌ای که مدت ها براش لحظه شماری میکردن برسن.
به هم میدیم که چه کارهایی انجام شده، چه کارا کردن.
من فکر کنم تاریخ 8 شما رو ملاقات کردم، 8 دی ماه که قرار شد که یه سری آمپول تزریق کنم تا تاریخ 22 که مراجعه کردم و سونوگرافی شدم و گفتم میتونی مثلا ادامه بدی روند درمانو، که آمپولای توی بازوم ادامه پیدا کرد. بعد آمپولای دور شکمم شروع شد که رفتم سونوگرافی شدم، روز چهارشنبه بود اگه اشتباه نکنم، که گفتن خیلی خوبه اول بهمن ماه. به هم وقت عمل دادن، اومدم اینجا و مبالغ پرداخت شد. خیلی خوب بود، من هیچ مشکل خاصی زیاد نداشتم. مثلا خودم خیلی نگران بودم که نکنه مشکلی برام پیش بیاد، که خودم یه مقدار درد و نکی داشتم، ولی گفتن طبیعیه. انتقالم اگر انشالله همه چی خوب باشه احتمالا انتقال امروزه.
انشالله که همه چی خوب پیش بره. الان استراب
یه خورده دارم دیگه، همین که ببینم مثلا جنین تشکیل شده، همین که شرایط خودم چجوریه.
تو این مدت داروهایی که مصرف کردین هزینه‌اش چقدر شد؟
ببین دارو انگار جدیدن، حالا به خاطر این افزایش جمعیت و اینا که میگن، انگار رفته تحت پوشش بیمه. خیلی خوب بود، یعنی الان ما فکر کنم مجموعاً واسه خودمو میگم، حالا همسرم که جدا، توی این یک ماهی که این همه آمپول و دارو گرفتم شاید مجموعش به 500,000 تومانم نرسیده. آمپولی که من بعد قبل از عملم میزدم که برای تخمگیری بود میلیونی بود قیمتش.
این بیمه‌ای که داریم بیمه تکمیلیه یا نه بیمه تامین اجتماعی؟ بیمه تامین اجتماعی پایه.
تامین اجتماعی پایه. من بیمه تکمیلی هم دارم، ولی خب باید هزینه رو پرداخت کنم بعداً برم بگیرم. خیلی تامین اجتماعی خوب بود. حالا مراکز دولتی هم بری، مثل این که کلن هزینه های خود عملت هم خیلی کمتر میشه.
اینجا چقدر هزینه فرایندش رو؟
اینجا به جز حالا هزینه داروها و ویزیت هایی که توی مدت رفتم و سونوگرافی که کردم اینا جدا، ولی روز شنبه که ما برای عمل اومدیم 10.5 دادیم.
بعد مشخصه که بعد از انتقال امروز کی بارداری مشخص میشه؟
بعد چیز عمومی که من شنیدم اینه که میگن حدود 2 هفته 15-16 روز بعد باید آزمایش خون بدیم که ببینیم مثبت هست یا نه.
در سالهای اخیر و بعد از رواج روش‌های درمان ناباروری در کشور، زوجهای بسیاری فرزنددار شدن و به آرزوی دیرینه خودشون رسیدن. زوجهایی که تا پیش از این شانس کمتری برای درمان داشتن و این روزها با تجربه بارداری موفقشون خانواده‌های زیادی رو به درمان امیدوار کردن.
به عبارتی بنده 2500 تا بچه تالو بیشتر، اینقدر زیاد شده که نمیتونم بشمارم.
2500 تا درمان ناباروری بودن.
درمان چه به صورت دارو، درمان، جراحی یا IVF. همه که لازم نیست IVF بکنن. 10% IVF یا 90%شون رو میشه با درمان، با صحبت، با روانکاوی یا جراحی درستش کرد. اونا هم که بچه آوردن رفتن خیلی ها بودن. خب قطعا